بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام در فرق بین تعارض و تزاحم بود. عرض شد که اگر دو حکم و دو تکلیف که به حسب ظاهر دلیلشون در یک زمان به عهده مکلف ثابت بشود، مشکل اون اجتماع مشکل خود دو دلیل باشد، یعنی بسنهوی باشد که ما یقین پیدا کنیم یکی از این دو دلیل صحیح نیست، یعنی مطمئن می شویم که این خطابا و دلیلها یکیشون از ناحیه شارع صادر نشده، این میشه تعارض. ولی اگر ظاهر دو دلیل به نحویه که ما مشکلی در صدور این دو خطاب از ناحیه مولا و به طور کلی از ناحیه یک متکلم نمیبینیم، بلکه مشکل در اجرا هست، ما در اجرا اتفاقا مشکلی پیش آمده که نمیتونیم هر دو را انجام بدیم، این میشود باب تزاحم. معیارش هم این بود، اگر عام به نحو عام استغراقی باشد، یعنی حکم رفته باشه روی عام استغراقی، اکرم العلماء عام استغراقی باشه به این نحو که فرد فرد علما باید اکرام شود، لا تکرم الفساق فرد فرد فاسقه ها را اکرام نکن، خب ما چون میدانیم عده‌ای از علما فاسق هم هستند، طبیعتاً در این افراد نمیشه هم اکرام صورت بگیره هم لا تکرم صورت بگیره، ما مطمئن میشیم که مولا یکی از اینها را نخواسته، یکی از این دو خطاب قطعاً مقید هستند، یکی از این دو خطاب قطعاً به صورت مقید از ناحیه مولا صادر شده، یقین داریم عموم هر دو مراد متکلم نیست. چرا؟ چون می دانیم نمیشه این دو با هم به این نحو صادر شده باشه که فرد فرد علما حتی الفاسقین را اکرام کن، بعد دوباره خطابی بیاد که فرد فرد فاسقها حتی علمای فاسق را هم اکرام نکن، نمیشه این دو خطاب را یه متکلم بگه، این میشه تعارض. ولی اگر حکم رفته باشه روی طبیعت، نماز بخون، نظر ندارد متکلم در این جمله به افراد نماز، غصب نکن، یعنی طبیعت غصب را در خارج محقق نکن، نظر ندارد به افراد، اتفاقا حالا در خارج یک روزی متکلم مخاطب ببینه که این غصبش با صلاتش یکی شد، در باغ مردم در زمین مردم میخواد نمازم بخونه، این میشه باب تزاحم. عبارتش خونده شد، مطلبش توضیح داده شد در جلسه قبل، بخشی از عبارتم خونده شد، اون بخشی که باقی مانده و هازا هو الفرق الحقیقی بین باب التعارض و بین باب تزاحم فی ای مورد یفرض. ما قاعده کلی را دستتون دادیم، مشکل اگر در مبدأ باشد تعارض، مشکل در منتها و در مقام امتثال باشد میشه باب تزاحم. و ینبغی الا یغیب عن بال طالب، البته سزاواره که طالب علم این مطلب ازش مخفی نماند. که چی؟ که ما در صفحه قبل اشاره کردیم که تعارض و تزاحم در عامین منوج مشتبه میشن، که این عامین منوج از باب تعارض یا از باب تزاحمه. خب چرا گفتید از باید عامین من وجه باشه؟ شما میگید خب اگر عامین من وجه نباشد، نه اینکه دیگه تعارض و تزاحمی در کار نیست در سایر انهای نسبت. چرا در سایر انهای نسبت تعارض یا تزاحم میشه؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء نسبتشون مساویه، تعارض هم هست. یا مثلا دو خطاب داریم متباینین، زید را نجات بده، عمرو را نجات بده از غرق شدن. خب اتفاقا ما یک وقت مواجه شدیم، دیدیم اینا هر دو با هم دارن غرق میشن و ما هم نمیتونیم اینا رو نجات بدیم با هم. قدرتمون فقط بر نجات یکی کفایت میکنه. خب این دو خطاب الان متباین هستن. حالا عام میشن بخوایم بگیم، فرض کنید نجات بده قمیون را، نجات بده فلان شعری ها را. بعد در خطاب دو خطاب مستقل هم هستن، مصادیقشون با هم مشترک نیست. اتفاقا در یک جا میبینیم هم یک قومی داره مثلا غرق میشه، هم یک نجفی داره غرق میشه، نمیتونیم هم هر دو را نجات بدیم. پس اینطور نیست که در همه جا بحث تزاحم و تعارض مال عامین من وجه باشد، بلکه در سایر نسبت هم پیش میاد. اما در عامین من وجه هست که شبهه هست که آیا باب تعارض یا باب تزاحمه. و الا در این که مثلا انقض غریقه که مثلا تهرانی باشد، بعد یه خطابی هم داره میگه چی؟ فرض کنید انقض غریقه که فلان شهری باشد، فرض مثال. خب این دون با هم درگیری ندارن. حالا در یک فرد من مکلف بیش از یک مورد را نمیتونم نجات بدم، اما دو نفر دارن غرق میشن، این مشکل خطاب نیست، هیچ شبهی کسی نمیکنه که اینها از باب تعارض باشه. یقینا همه میدونن که این از باب تزاحمه. یا در اکرم العلماء لا تکرم العلماء، همه میدونن این از باب تعارضه. شبهه در جای که عامین من وجه باشه. البته اگر به دقت نگاه کنیم در تمام موارد تزاحم حتما نسبت عامین من وجهه، که حالا اون دیگه بحثش باید جای خود در بشود. و سزاوار است که مخفی نماند بر طالب علم از ذهن طالب علم، به اینکه هی نما ذکرنا، ما وقتی گفتیم عامین من وجه را در مقام فرق گذاشتن بین باب تعارض و تزاحم، کمان که در جزء دوم هم همچنین گفتیم، لم نذکره لاجل اختصاص لبابین عامین من وجه. اینا نگفتیم از باب اینکه این دو باب، یعنی باب تعارض و باب تزاحم مختص به عامین من وجه، بلکه لأن العامین من وجه موضع شبهه عدم تفرقه بین بابینه. عامین من وجه که آدم میمونه به حسب ظاهر بگه باب تعارض یا تزاحمه، عامین من وجه که آدم میمونه بگه باب تزاحمه یا باب اجتماع امر نهیه. فقط سبق تفصیل و ذالک هناک فراجی. در جزء دوم اشاره شد که ما هم جلسه قبل مقداری توضیح دادیم. و علیه فوابت بینت فتفرقه بین البابین، ملاک در فرق گذاشتن بین این دو باب، کما اشرنا الیه اکثر من مره، چندین بارم گفتیم، این است که ان الدلیلین یکونان متعارضین، دو دلیل متعارض هستند که اذا تکاذبا فی مقام تشریع، زمانی که همدیگر تکذیب کنند از حیث تشریع. این بگه من صادر شدم از مولا، تو صادر نشدی. ببینید هم جنبه نفیی باید داشته باشه هم اثباتی، یعنی هم میگه من صادر شدم اثباتیشه، هم سلبی هم داشته باشه که تو صادر نشدی. اون یکی هم همچنین میگه نه من صادر شدم، تو صادر نشدی اصلا از مولا. و یکونان متزاحمین، کجا؟ ازمتن الجم بینهما فی مقام الامتصال، زمانی که در مقام امتصال نمیتواند مکلف هر دو را انجام دهد، ما عدم تکاذب فی مقام تشریع، در مقام تکاذب یکدیگر نیستند. یعنی اینطور نیست که اون خطابی که میگه انقذ الغریق با اون خطابی که میگه لا تغصب با هم درگیر داشته باشن که اون میگه تو صادر نشدی، میگه تو صادر نشدی. نه، دعوایی ندارن، این هیچ ربطی به اون نداره، اون هم چه ربطی به این نداره. اما در مقام عمل یهو مکلف میبینه در یه مورد هم میخواد نجات بده هم میخواد غصب نکنه، نمیتونه، یا باید غصب کنه و بره نجات بده غریق را، یا باید غریقا ول کنه و فقط غصب نکنه. و فی تعارض عدل قواعد اختصاصی هست که برای ترجیح یکی بر دیگری، وقد عقد هذا الباب لاجلها، این باب برای همین منعقد شده. و ترجیح در باب تعارض منحصر است به قوت سند یا دلالت، یکیشون سندش قوی تر باشه یا دلالتش قوی تر باشه باعث میشه که بر اون خبر دیگر ترجیح داده شود. اما تزاحم چی؟ فلهول قواعد اخرى، قواعد دیگری دارد که اون قواعد دیگر تتصل به خود حکم، فقط مربوط به خود حکم است، لا ترتبط به سند و دلاله، ربطی به سند و دلالت نداره. چون فرض اینه که ما میگیم اینا تکذیب نمیکنن همدیگه را در باب تزاهم، هر دو میگن سند دوتامون خوبه، دلالتمون هم خوبه، فقط میمونیم کدوم حکم را ترجیح بدیم، بریم واجب را عمل کنیم یا حرام را رعایتش کنیم. بلا یم بغن یخلو کتاب نامن الاشاره الی و هادهی خیر مناسبت لذکرا. خب اینجا باب تعارضه، اما بالمناسبه اینجا بهترین جاییه که احکام قواعد تزاهم هم گفته شود، که اگر دو حکم با هم تزاهم کردن چه بکنیم؟ اگر دو حکم از جمیع جهات مثل هم بودن، هیچ ترجیحی یکی بر دیگری نداشت، فرض کنید دو نفر دارن غرق میشن، هر دو مسلمان، هر دو مؤمن، هر دو با تقوا، خلاصه هیچ جهت مزیتی یکی بر دیگری نداره. اگر هیچ جهت مزیتی یکی بر دیگری نداشته باشه، طبیعتا عقل عملی در اینجا میگه که تو مخیری. چرا مخیرم؟ فعلا عقل میگه تو مخیری. چرا مخیرم؟ چون سه راه بیشتر ندارم، یا هر دو را انجام دهم، یعنی هر دو را برم نجات بدم، یا هر دو را رها کنم، یا یکی را انتخاب کنم. اما هر دو را برم انجام بدم، فرض اینه که قدرت ندارم، قدرتم فقط برای نجات یه نفر کافیه. هر دو را ترک کنم، اینم عقل بهش راضی نمیشه. کدوم عقلیه که اجازه بده که با تو که میتونی لااقل یک مؤمن را نجات بدی، چرا رها کنی؟ فقط به خاطر اینکه چون نمیتونی هر دو را نجات بدی، پس دوتاش هم بیخیال. خب این هم که هیچ عقل سلیمی به این رضایت نمیده. تنها راه میموند اینکه مخیرم، یکی را انجام بدم و نجات بدم. خب این یکی کدوماش باشه؟ فرض اینه که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن. خب وقتی که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، عقل میگه تو مخیری، چون ترجیح بلا مرجح قویه دیگه. آقا هیچ کدوم مرجحی بر دیگری نداره، اما این را عمل کن. چرا این را؟ فرض اینه که مرجح ندارن، یکی بر دیگری برتری نداره، بدون ملاک یکی را بر دیگری ترجیح دادن ترجیح بلا مرجح و قوی هست و یا محال هست، طبق دو بیانی که در این مسئله وجود داره. پس این مسئله مسلم است که اگر دو حکمی که تزاهم کردند ترجیحی بر دیگری نداشت، عقل میگه تو مخیری. بعد این حکم عقل عملی مستقلن عقل میگه در جایی که تو نمیتوانی دو کاری که لازم انجامش را انجام بدی و فقط یکی را قدرت داری، اون یکی را باید انجام بدی. خب بعد بالملازمه کشف میکنیم که شارع هم نظرش امینه، چون راه دیگری نیست. لا شک فی انه اذا تعادل المتزاهمان فی جمیع جهات ترجیح الاتیه، شکی نیست که اگر دو متزاهم در تمام جهاتی که بعدن خواهد آمد یکی بودن، هیچ کدام بر دیگری نمیچربید. فان الحکم فیهما هو التخییر، در اینجا این مکلف مخیر است. و هذا امر محل وفاق، این همه اتفاق دارن در این قضیه. و این وقع الخلافی تعادل المتعارضین انه یقتضی التساقط او التخییر علی ما سیأتی، اگرچه در باب تعارض یه اختلافی هست که اگر دو حکم دو دلیل، اگر دو دلیل در باب تعارض از جمیع جهات مساوی بودن، دلالتن و سندن ترجیحی بر دیگری نداشتن، چه کنیم؟ مخیریم یا هر دو را از کار بندازیم؟ دو قوله، بعضی میگن مخیری، بعضی میگن نه از کار میفتن. تساقط، بیریم سراغ اصلا دلیل دیگر، اصل عملی. اما در باب تزاهم همه اتفاق نظر دارن که چی؟ که تو مخیری، چون معنا نداره تساقط. تساقط جاییه که دست ما باشه، اینجا که دلیل فرض اینه که تمام دلالتش، سندش کامله، من نمیتوانم انجام بدم، طبیعتا نتونستن من، عدم قدرت من نمیره حکم شارع را از کار بندازه، که نتونستن من همون مقداری را که نمیتونه از کار میندازه، یعنی دوتا را انجام دادن هم از کار میندازه، اما یکی را که میتونم انجام بدم که. و فی الحقیقه نازد تخییر انما یحکم بالعقل، این تخییر تخییر عقلیه، مراد از عقلم عقل عملیه. گفتیم که احکام عقل عملی یعنی اونایی که انجام دادنی هستند. سزاوار است که مکلف مخیر باشد بین این دو حکم. بیان ذلک انه بعد فرض عدم امکان الجمع فی الامتصال بین الحکمین متزاحمین، بعد از اینکه فرض کردیم که این دو حکم از جمعی جهات مساوی هستند و فرض کردیم که مکلف قدرت ندارد هر دو حکم را انجام دهد، عدم امکان ممکن نیست جمع شود در امتصال بین دو حکمی که تزاحم کردند، این که مسلمه چون قدرت نداریم. و عدم جواز ترک ما معن، از طرفی هم جایز نیست که هر دو را با هم ترک کنیم، چون دو حکم الزامی هستن، حداقل یکی را که میتونم انجام بدم، چرا هر دو را ترک کنم؟ از طرفی هم ولا مرجح احدهما علی الاخر حسب الفرض، فرض می‌نیم که ترجیح یکی بر دیگری ندارد، چون و یستحیل الترجیح بلا مرجح، چون یکی مرجحی بر دیگری نداره، ترجیح بلا مرجح قبیحه یا محاله که بگیم خب با این که مرجح ندارن اما حکم شماره یک انجام بده، نه. پس لا مناسه چاره نیست من یترک الامر الا اختیار المکلف نفسهی از یستهیل و بقا و تکلیف الفعلی فی کل منهما، چاره نیست که رها شود امر به اختیار مکلف خودش، بگیم مکلف تو مخیری، چون فرض اینه که محاله که بگیم تکلیف در هر دو فعلیه، تکلیف فعلی یعنی تکلیفی که باید انجام بگیرد، محاله که بگیم هر دو نفر را باید نجات بده که، چون فرض اینه که قدرت نداره. از طرف هم لا موجب لسقوط تکلیف فیه ما معن، دلیلی هم نداریم که بگیم هر دو تکلیف برداشته میشه، چون دلیل که آمد هر دو حکم ثابت کرد. خب دلیل آمد حکم ثابت کرد، تو میخوای حکم برداری باید دلیل داشته باشی، نسبت به یکیشون دلیل داریم و اون قدرت نداشتن، اما نسبت به دیگری که دیگه دلیل نداریم، پس یکی را حداقل باید انجام بدهیم. و هذا الحکم العقلی مما تطابقت علیه آراء العقلاء، حکم متفق علیه در العقلاء. و من هذا الحکم العقلی، خب چون حکمی است که متفق علیه در العقلاء، طبیعتا یستکشف حکم شرع علی طبق هذا الحکم العقلی، حکم شرع هم کشف میشه که مثل همین حکم عقلیه، مثل سایر احکام عقلیه ای که قطعیه بودن. چطور میگفتیم شارع هم حکمش مثل همون هاست اگر قطعی باشه؟ اینجا هم همچنین حکم عقلی قطعی میگه که هر دو را نمیخواد، اما هر دو را هم حق نداری ترک کنی، مخیری. شارع هم همینا میگه لأن هذا من باب مستقلات عقلیه ای که تبتنی علی ملازمات عقلیه محضه، ملازمات عقلیه غیر مستقله نیست، ملازمات عقلیه محض است. یعنی عقل حکم شرع هم اصلا نباشه، در همه جا میگه اگر دو کار الزامی باشه یکیشا فقط میتونی انجام بدی، باید اون انجام بدی. مثاله ازادار الامر بین انقاض غریقین متساویین من جمیع الجهات، اگر امر دار بشه بین نجات دادن دو غریقی که متساوی هستن از تمام جهات، لا ترجیح علی احد ما علی الاخر شرعن، جهات ترجیح یکی بر دیگری نداره، البته جهات شرعی ها، جهات غیر شرعی ممکنه باشه، یکی محل بالایی یکی محل پایینی، اما محل بالایی بودن مثلا دلیل بر ترجیح نجات این بر اون که نمیشه که، یکی سیاه‌پوست یکی سفید پوسته، خب اینا که مرجح نیست که. جهاتی که شرعن باعث ترجیح یکی بر دیگری بشه که حالا اون جهات خواهد آمد، ندارن از جهت وجوب انقاض، یکیشون بر دیگری مرجح ندارد شرعا. اینجا فانه لا مناس للمکلف من ان یفعل احدهما و یترک الاخر، مکلف چاره ای ندارد که یکی از این دو کار را انجام بدهد و دیگری را ترک کند، بره یه غریق را نجات دهد. فهو علی التخییر عقلا بینهما، این مکلف مخیر است بین نجات یکی از اینها، که کشف می شود از این تخییر عقلی رضای شارع به این تخییر و موافقتش با این تخییر. این تا اینجای بس قاعده اولیه که آقا اگر مرجحی در باب تزاحم پیدا نکردیم چه کنیم؟ مخیری. خب حالا مرجحات چیه که ببینیم هست یا نیست؟ میگم مهمترین بس در باب تزاحم همینه که ببینیم مرجحات این باب چی هستن. مرحوم مظفر چند مورد از اون مرجحات را متذکر میشه که بعضیاش خیلی ساده هست، فقط سریع اشاره میکنیم و تطبیق میکنیم. مورد اول از مرجحات اینه که واجبی بدل نداشته باشه اما واجب دیگر بدل دارد. اگر امر دائر بشه بین این که من یک واجب زو بدل را انجام بدم یا یک واجبی که بدل ندارد را انجام بدم، طبیعتاً عقل میگه که تو برو اون واجبی که بدل و جایگزین نداره را انجام بده، اون واجبی که جایگزین داره را ولش کن، برو جایگزینش را انجام بده. مثال، حفظ جان واجبه، ما هم یه لیوان آب بیشتر نداریم، از طرفی هم آخر وقت داره نزدیک میشه، هیچ آبی هم در دست نیست برای نماز، نماز با وضو که اونم واجبه، الا همین یه لیوان. فرض کن حالا با این یه لیوان هم میشه وضو بگیریم. خب من یکی از این دو واجب را بیشتر نمیتونم انجام بدم، یا باید جان خودم را نجات بدم چون میدونم دو سه ساعت دیگه هیچ آبی نیست، اگر این آبا نخورم از تشنگی تلف میشم، 20 ساعت دیگه مثلا آبگیرم میاد، تا 20 ساعت دیگه مثلا نمیتونم خودم را نگه دارم. این یک واجب، حفظ جان. واجب دیگر چیه؟ نماز با وضو، اینم یه واجبه، میتونیم هر دو را انجام بدیم. فرض اینه که نه، یه مقدار آب بیشتر نداریم، یا فقط برای وضو میرسه یا فقط برای رفع تشنگی. خب بریم سراغ دو واجب، کدوم مهمتره؟ میبینیم حفظ جان بدل نداره اما واجب دیگر بدل داره. چی؟ نماز با وضو بدل داره، نماز با تیمم بدلشه. البته بعضی بدلها بدلهای اضطراری هن، بعضی بدلها بدلهای اختیاری هن. بدل اضطراری مثل همین تیمم که اگر مضطر شدی آب گیرت نیومد یا نتونستی استفاده کنی تیمم بگیر. خب اینجا میگه از موارد اضطراره، عقل میگه تو هم الان مضطری، نمیتونی پس وضو بگیری. پس در جایی که یک واجب بدل داشته باشه واجب دیگر بدل نداشته باشه، ترجیح با کدومه؟ با اون واجبی است که بدل ندارد، اون انجام بدیم، واجب با بدل را رهاش میکنیم، میریم سراغ بدلش، خودش ول میکنیم، نماز با وضو را رها میکنیم، میریم سراغ بدلش که تیمم باشه. گاهی بدلها بدلهای اختیاری هستن، مثل اینکه کفاره رمضان را یا باید اتق رقبه شود یا 60 روز روزه یا 60 تا فقیر اطعام شود. حالا ما فرض کنید یه مبلغ پول بیشتر نداریم، این را یا باید یه نذری کردیم باش ادا کنیم، یا باید این رقبه را آزاد کنیم به عنوان کفاره روزه، هم کفاره روزه به گردنمونه هم یک نذره که هزینش فرض کنید 100,000 تومنه، مساوی با همون آزاد کردن بنده. 100,000 تومن هم پول بیشتر نداریم، پس دو واجب الان به گردن منه، یک صدقه 100,000 تومنی، دو کفاره رمضان که یکی از موارد کفاره رمضان اتق رقبه 100,000 تومنیه. یکی از این دو واجب الان بدل داره، چیه؟ اتق رقبه. اتق رقبه بدلش اتفاقا اختیاری هم هست، چه دلت بخواد رقبه آزاد کن یا اینکه مثلا روزه 60 روز روزه بگیر. اما نظرت دیگه بدل نداره، نظر کردی 100,000 تومن صدقه رو بدی، طبیعتا اینجا چون نمیتوانی هر دو رو انجام بدی، واجب با بدل رو رها میکنی، یعنی اتق رقبه یا که بدل داره رو رهاش میکنی، میای صدقه رو میدی. خب اونه چیکار میکنی؟ اونه میری سراغ بدلش، 60 روز روزه رو مثلا انجام میدی. اذا عرفت ذلک فیکون من المهم جدا ان نعرف ما هی المرجحات فی باب التزاحم. مهم اینه که بدونیم اون چه که مرجحات باب تزاحم هستن. و من الواضح انه لابد ان تنتهی کلها الی اهمیت احد الحکمین عند الشارع. این مرجحاتی که ما ذکر میکنیم باید عملا ما را به این نتیجه برسونند که یکی از دو حکم در نظر شارع مهمتره، در نظر دیگری مهم نیست، چون میخواییم حکم کنیم که آقای مکلف، میخواییم فتوا بدیم آقای مکلف در جایی که تزاحم شد بین این حکم و این حکم فلان حکم انجام بده. خب شرعی هستن، باید نظر شارع رو بفهمیم، نظر خودمون مهم نیست که. فل اهم عنده هو الارجح فی التقدیم، اونی که در نظر شارع مهمتره اون باید ترجیح داده شود، نه اونی که در نظر دیگران مهمتره. ولما کانت الاهمیت تختلف جهتها و منشأها، چون اهمیت در نظر شارع جهتش ممکن مختلف باشه، منشأهای مختلف داشته باشه، فلابد من بیان تلک الجهات. پس مرجه همون اهمیته، مرجه یه چیز بیشتر نیست در باب تزاهم، واجب مهمتر را انجام بده. حالا چی باعث مهمتر بودن در نظر شارع میشه؟ اینا رو میخوایم ما بیان کنیم. فلا بد از بیان اون جهات اهمیت که از اونها کشف میشود اهمیت یکی از دو حکم بر دیگری که نذکرها علی الاختصار. مورد اول، ان یکون احد الواجبین لا بدل له ما کون الواجب الاخر المزاحم له ذا بدل. جایی که یکی از دو واجبی که تزاحم کردن بدل نداره، اما واجب دیگری که مزاحم واجب اولیه بدل داره. حالا فرق نمی‌کنه این بدل، بدل اختیاری باشه مثل خصال و موارد کفاره رمضان، یا اضطراری باشه مثل تیمم نسبت به وضو، یا الجلوس به نسبت الی القیام فی الصلات. الان ایستادن در نماز واجبه، اما یه بدلی داره، بدل اضطراری، اگر نتونستی بشین. خب حالا اگر امر دائر شد بین یه واجبی که بدل نداره با یکی از اینهایی که بدل دارن، حالا چه بدل اختیاری یا اضطراری، لا شک فی ان ما لا بدل له اهم مما له البدل قطعا عند المزاحمه، شکی نیست اون واجبی که بدل ندارد در نظر شارع مهمتر است از اون واجبی که بدل دارد عند المزاحمه. هر دو واجبن، هر دو رو شارع نمیخواد ترک بشه، اما در جایی که مکلف نمیتونه هر دو رو انجام بده، قطعا اونی که بدل نداره برای شارع مهمتره. چرا؟ چون اینی که بدل نداره شارع گفته من همینا میخوام لاغیر، اما اونی که اون که بدل داره معلوم میشه که شارع درست گفته همینا میخوام لاغیر، اما یه دریچه، یه روزنه‌ای هم گذاشته که اگر خواستی یا اگر نتونستی برو سراغ اون. خب اینجا هم یکی از اون موارد نتونستی هست. خلاصه اون یکی اگری داره، اما این واجبی که بدل نداره هیچ اگر مگری نداره، پس این معلوم مهمتر بوده. و این کانال بدل اون یکی اضطراری باشد، لأن الشارع بالاخره قد رخص فی ترک ذل بدل الا بدل هل اضطراری عند الضروره، چون بالاخره شارع اجازه داده اون واجبی که دارای بدل هست ترک بشود، بریم سراغ بدلش، نماز با وضو را ترک کنیم بریم سراغ بدل آن که نماز با تیمم باشه، ولو بدل اضطراری باشه اونم عند الضروره اجازه داده، خب الانم ضرورت دیگه. اما لم یرخص در ترک این یکی که بدل ندارد، ولا شک این که تقدیم واجبی که بدل ندارد جمع بین تکلیفینی، در واقع عملا ما به هر دو تکلیف عمل میکنیم، هم به خطاب سله عمل میکنیم هم به خطاب مثلا نجات بده جان خودت را عمل میکنیم، جان خود را نجات دادیم با خوردن اون آب، نمازم خوندیم با تیمم. لا شک این که تقدیم ما لا بدل له عملا جمع بین تکلیف انست در امتظار دون صورت تقدیم ذل بدل، اما اگر اومدی اون یکی تقدیم کردی، یعنی نماز با وضو رو مقدم کردی، این آب رو صرف کردی برای وضو، دیگه حفظ جان رو امتثال نکردی اصلا. فان فیه یعنی تقدیم ذل بدل تفویت اون اولی هست، تفویت حفظ جان است بدون اینکه جبران بشه، جایگزینی داشته باشه. اما در صورت اول می اومدیم ما لا بدل له را ترجیح می دادیم، اون یکی که بدل داره را ترکش می کردیم اما جبرانش می کردیم با بدلش. مورد دوم از جهاتی که باعث اهمیت در نظر شارع میشه، اینه که یکی از واجبها مزیق یا فوری باشه اما واجب دیگر موسع باشه. فرق بین واجب موسع با فوری با مزیق اینه، یه وقت خود یک واجب انجامش، عمل کردن به اون واجب مثلا 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، کل زمانی که نیاز داره برای انجامش 5 دقیقه بیشتر نیست. اما شاره 5 ساعت به ما مهلت داده، مثل نماز ظهر. نماز ظهر بخواد یکی تند بخونه، معمولی بخونه، مثلا 5 دقیقه یه 4 رکعتی. اما چقدر شاره به اون وقت داده؟ از ظهر تا غروب 5-6 ساعت مثلا. این میگن واجب موسع، یعنی واجبی که انجام اون مدت زمانی را میخواهد کمتر از مدت زمانی که براش تعیین شده. مدت زمانی که برای نماز ظهر تعیین شده 5 ساعته، اما خود این واجب چند ساعت نیاز داره برای انجامش؟ فقط مثلا 5 دقیقه. واجب مزیق چیه؟ واجب مزیق یعنی زمانی که تعیین شده با زمان انجامش مساوی باشه. مثل روزه ماه رمضان. روزه ماه رمضان واجب مزیقه، یعنی از اول رمضان تا آخر رمضان باید روزه گرفته بشه. محدوده زمانی که شارع تعیین کرده همین مثلا 30 روزه. و چه مقدار زمان میبره همین 30 روز؟ یعنی کل این 30 روزی را که شارع تعیین کرده انجام این واجب اشغال میکنه. واجب فوری چیه؟ واجب فوری شبیه مزیقه، اما زمان خاصی نداره. واجب فوری یعنی این که اگر موردش پیش آمد دیگه نمیتونی تأخیر بندازی، وقت معینی نداره، اما بالاخره موردش پیش آمد دیگه نمیتونی تأخیر بندازی. مثل همین نجات غرقا، کسی داره غرق میشه، خطابی که از ناحیه شارع، آقا انقذ الغریق، غریق را نجات بده. چه ساعتی؟ ساعت معین نکرده این خطاب. اما هر جا دیدیم یک کسی داره غرق میشه همون موقع باید نجاتش بدیم، نمیتونیم 2 ساعت دیگه تأخیرش بندازیم. این میشه واجب فوری. اما بعضی واجب ها واجب فوری نیستن، مثل قضای ماه رمضان. قضای ماه رمضانی که مثلا 1 سال ازش گذشته، سالم گذشت دیگه تا آخر عمر وقت داری، زمان خاصی خلاصه دیگه ندارد. حالا اگر امر دائر شد بین این که یک واجب مزیق یا فوری رو انجام بدین یا موسع رو انجام بدین، طبیعتا واجب مزیق یا فوری مقدمه. مثلا رفتیم مسجد اول وقت، تازه اذان ظهر را گفتن، ما هم نماز ظهر بخونیم، نماز ظهر هم واجبه دیگه، اما واجب مزیق نیست، واجب موسعه، تا غروب وقت داریم. اما همون موقع دیدیم دیوار مسجد هم نجس شده، خونی شده، تطهیر مسجد واجب فوریه، هر جا دیدی باید همون موقع تمیزش کنی، پاکش کنی. خب اینجا من بگم نماز اول وقت مستحب بس و فلان است، برم نماز بخونم، اصل نمازم که واجبه، یا برم ازاله نجاست بکنم؟ طبیعتاً باید نماز را رها کنی بری سراغ ازاله نجاست. یا واجب مزیق، ماه رمضان داره میاد، فردا ماه رمضانه، منم 1-2 تا روز نظری هم دارم، چیکار کنم؟ اما نظر معین نیست، گفتم 10 روز روزه میگیرم، حالا هر موقع شد شد. خب الان از فردا من 2 تا واجب به گردنمه، هم روزه ماه رمضان هم روزه نظری. منتها روزه ماه رمضان واجب مزیقه، یعنی فقط باید همین فردا گرفته شه، اما روزه نظری مزیق نیست، هر روز خاصی. طبیعتا این روزه ماه رمضان باید مقدم شود. مورد دوم، ان یکون احد الواجبین مزیقا او فوریا، فرق نمی کنه، یا مزیق باشه مثل روزه رمضان یا فوری باشه مثل ازاله نجاست. اما واجب دیگر چیه؟ واجب دیگر که مزاحم موسع باشه، فان المزیق او الفوری اهم من الموسع قطعا، مسلم واجب مزیق فوری مهمتر است از واجب موسع. کدوران امر بین ازاله نجاست از مسجد، مثل اینکه امر دائر بشه که بین بشود بین این که ازاله نجاست بشه از مسجد، یا نماز بخوانیم، نماز واجب بخوانیم، منتها مسعت وقتها، وقت برای نماز هنوز هست، اول وقته، طبیعتا اون واجب فوری را باید مقدم کنیم، ازاله نجاست باید مقدم کنیم. این مثال ها را اگر دقت کنید تعریف باب تزاهم هم خیلی خوب روشن میشه. ازاله نجاست کن از مسجد، نماز بخوان. این دو خطاب هر کی ببینه نمیگه قطعا یکیشون دروغه ها. این علامت تعارض نداشتن این دو دلیله. متعارضن اون دو دلیلی هستن که به محض اینکه دیدیم بگیم قطعا یکیشون دروغه، قطعا یکیشون از آن مولا صادر نشده. اما اینا رو هر کی ببینه نمیگه قطعا یکیشون کاذبه. بله قطعا یکی از حکما رو من نباید انجام بدم چون در مقام امتثال مشکل دارم. البته هاز از ثانیان سوال الاول، این مورد دوم طبیعتاً میشه عطف برای اون مورد اول باشه، از مصادیق مورد اول باشه. چرا؟ مورد اول چی بود؟ واجبی که بدل ندارد مقدم شود بر واجبی که بدل دارد. خب در اینجا هم در واقع ازاله نجاست بدل نداره چون باید همون موقع انجام بدی، اما نماز اول وقت بدل داره، میتونی یک ساعت دیگه بخونی، دو ساعت دیگه بخونی. خب اونی که بدل نداره رو در واقع عملا مقدم کردیم بر اونی که بدل دارد. حاضستانی عطف میشد بر اول، لن موسط بدل طولی دارد در طول همه، یا ساعت اول یا ساعت دوم و اختیاری هم هست. دون المزیق اول فوری، اما مزیق و فوری هیچ بدلی ندارن. پس تقدیم مزیق اول فوری جمع اون بین تکلیفین فل امتصال. اگر شما اومدی اندت تزاهم مزیق یا فوری را مقدم کردی، در واقع در مقام امتصال جمع بین هر دو تکلیف کردی، هم ازاله نجاست کردی هم 5 دقیقه بعد رفتی نماز ظهر تو خوندی، هیچ معصیتی هم مرتکب نشدی. برخلاف این که اگر بیای نماز ظهر بخونی، یعنی واجب موسع را مقدم کنی، اینجا یه معصیت مرتکب شدی، با اون که ازاله نجاست که یک واجب فوریه را مرتکب امتثال نکردی. دون تقدیم موسع، یعنی اگر موسع مقدم شود، فان فیه، یعنی در تقدیم موسع تفویت تکلیف مزیق یا فوری هست بدون اینکه جبران بشود. اما ما اینجا نماز 5 دقیقه اولی را تفویتش کردیم، اما جبران کردیم با 5 دقیقه بعدی. و مثله ما لا دار الامر بین المزیق والفوری، یا مثلا امر دائر بشود بین واجب مزیق و فوری، کدوران الامر بین الصلات فی آخر وقتها و ازالت النجاسه عن المسجد فان الصلات مقدمتون الا تدارک لها. حالا اگر امر دائر بشه از بین واجب مزیق و واجب فوری، آخر وقت 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخوایم نماز ظهر بخونیم، یهو دیدیم مسجد هم نجسه، خب نماز الان دیگه بدل نداره چون 5 دقیقه بعد دیگه نماز قضا شده. اما ازاله نجاست زمان که نداره که، خب 5 دقیقه بعد میتونی بری ازاله نجاست هم بکنی. اینجا باید مزیق را مقدم کنی. و مثله لا دار الان بین مزیق و فوری، مثل این که امر دار بشه بین نماز واجب آخر وقت و ازاله نجاست از مسجد، که در اینجا صلات مقدم میشه. چرا؟ چون بعدن دیگه نمیتونی جبرانش کنی، اما ازاله نجاست میتونی 5 دقیقه بعد انجام بدی. نگید نماز قضا داره، اون قضا اصلا تکلیف دیگریست، اون جبران این نیست، برخلاف ازاله نجاست که چرا جبران همین هست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.